با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون به پیش. با سومین ویژه برنامه تلویزیون به پیش در بامداد سه‌شنبه 21 بهمن ماه برابر با 10 فوریه 20 با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون به پیش. با سومین ویژه برنامه این تلویزیون در بامداد سه‌شنبه 21 بهمن 1404 برابر با 10 فوریه 2026 با شما هستیم. با لشکرکشی آمریکا به آبهای منطقه بار دیگه سایه جنگ بر روی کشور افتاده است و رژیم از حراس از موقعیت متزلزلش به پای میز مذاکره با آمریکایی‌ها در مسقط رفت و همزمان در داخل اقدام به دستگیری‌های گسترده در میان طیف‌های مختلف اصلاح طلبان کرده که مشخص‌ترین آنها آذر منصوری دبیر کل جبهه اصلاحات بوده است. اعتراضات بازنشستگان نیز پس از وقفه کوتاه دوباره در شهرهای مختلف شروع شده است. همه اینها را در گفتگو با رضا مقدم پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. خب رفیق رضا، خوش اومدین به گفتگوی امشب. در جمعه که گذشت ما شاهد مذاکرات بین امریکا و ایران به نمایندگی از ایران، خب عباس عراقچی و استیو ویتکاف در مسقط عمان بودیم. خب جلسه خروجی مشخصی نداشت، حرف و حدیث‌های مختلفی شد. یه عده ابراز امیدواری کردن که بحث‌ها ادامه خواهد داشت، گفتگو در جلسات بعد ادامه خواهد داشت. در این حال امریکا همچنان هم امریکا و هم ایران رو مواضع خودشون حداقل در ظاهر اون چیزی که در رسانه ما دیدیم رو موضع خودشون پافشاری میکنن. بخواست اینم به نظر شما این جلسه قرار بود این قرار واقعا به چه نتایجی برسه؟
با درود به بینندگان تلویزیون بپیش، تا اونجا که به صحبت هایی که علناً هر دو طرف دارن مطرح میکنن هیچ تجدید نظری رو خواستاشون انجام ندادن. با این حال از طریق واسطه هایی که مطرح بودن اینا مجدداً حاضر شدن همدیگر رو ببینن و مذاکره کنن. آمریکا مسئلهش هر نوع فعالیت قطع هر نوع فعالیت اتمی ایرانه، اون چیزی که بهش میگن غنی سازی صفر، بعد نیروهای نیابتی و کاهش برد موشکای ایران که نتونه اسرائیل تهدید کنه. جمهوری اسلامی از اون ور میگه که مسئله غنی سازی خط قرمزشه، هیچ وقت اون رو نخواهد پذیرفت و میگه اصلا موشکا رو حاضرین سجش بحث کنه. گویا در مورد نیروهای نیابتی یه فرمولای جدیدی دارن پیدا میکنن. بنابراین اون چی که ما شاهدش بودیم این بود که خامنه‌ای بالاخره اومد گفت اگر جنگی را بیفته این بار منطقه به آتش کشیده خواهد شد و گسترش پیدا خواهد کرد به منطقه. ایاتون باشه یکی از بحثایی که ما همیشه مطرح کردیم این بود که تو جمهوری اسلامی این بحث است که زورشون به آمریکا نمیرسه، بنابراین کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات و قطر اینا میتونن چون دوستای آمریکا هستن کاری کنن که آمریکا به جمهوری اسلامی حمله نکنه. این تقریبا تو نهادهای اطلاعاتی نظامی ایران مشترکه. منتها از اینجا دو شاخه میشه. یه عده میگن دوستی ما با این کشورها باعث میشه اونا شفاعت ما رو انجام بدن و یه عده میگن اتفاقا تهدید اینا باعث میشه برن به آمریکا بگن که اگر به جمهوری اسلامی حمله کنی اونا هم به ما حمله میکنن، زورشون به تو که نمیرسه، بنابراین به خاطر ما به جمهوری اسلامی حمله نکن. این واسطه هایی که الان جلو اومدن و اسامیشون همه خبرگزاریش حرف میزنن از جمله ترکیه هم بهشون اضافه شده، همه اینا کسایی هستند که ضرر خواهند کرد مطابق تهدیدهای جمهوری اسلامی اگر آمریکا حمله کنه. یه موضوع دیگه هم پیش اومده، از آنجا که مسئله رضا پهلوی مطرح شده بیشتر از دفعات قبل، کشورهای عربی حاضر نیستن بیان پای دفاع از جنگ یا حرکتی که جمهوری اسلامی رو کنار بزنه و یک دولت طرفدار اسرائیل تو ایران به وجود بیاد و بعداً اون نظام امنیتی منطقه که در شکل خواهد گرفت بعد از این تحولات و الان از 47 ساله که از بین رفته و اون بر محور منافع اسرائیل شکل خواهد گرفت. اینم کشور منطقه اضافه شده به نگرانیناشون در مورد سرنگون شدن جمهوری اسلامی و اومده نظامی که طرفدار اسرائیل باشه در ایران، یعنی سلطنتی. اینا هم بهش اضافه شد. بنابراین ترکیه اینجا پاش وسط اومده و پاکستان هم پاش اینجا وسط اومده که نمیخوان همسایه کشوری باشن که دولتش طرفدار اسرائیل باشه. بنابراین هر دو طرف دارن به طور جدی تهدیداتشون رو مطرح میکنن و مطابق خاصیتی که تهدید داره باید این تهدیدها به شدت جدی باشه و طرف مقابل اونها رو جدی بگیره تا بتونه تاثیرگذار باشه توی مذاکرات. اونجور که دو طرف دارن میگن حاضر شدن دوباره همدیگر رو ببینن در اینی که تهدیداتشون ادامه داره و بعد از مذاکرات جمعه ترامپ یه سری تحریم‌های جدیدی هم تازه وضع کرده. این موقعیتی که هست تا اونجا که برمیگرده به اسرائیل، اسرائیلی ها خواهان جنگن و سلطنت طلب هم خواهان جنگن و اسرائیلی ها این دوره رو یه دوره طلایی باز خودشون میدونن که کسی در کاخ سفیده که اینا میتونن روش تأثیر داشته باشن و اتفاقا این تنها رئیس جمهور آمریکاست که در دورش حمله شده به ایران، تاسیسات اتمی رو بمباران کرده و باز تنها رئیس جمهوریه که بالاخره یکی از سران بزرگ سپاه پاسداران قاسم سلیمانی کشته. این موقعیتیه که اسرائیل نمیخواد دست بده، بنابراین مثل همیشه میخواد جمهوری اسلامی رو بزنه باد به دست آمریکا چون خودش به تنهایی زورش نمیرسه. به اضافه همونجور که گفتیم اگر قرار باشه جمهوری اسلامی حذف بشه یا نظام طرفدار اسرائیل یعنی سلطنت طلبها در ایران به قدرت برسن، اون موقع دیگه نظام امنیت منطقه کلا بر اساس منافع اسرائیل شکل خواهد گرفت و کشورهای عربی و غیره توی موقعیت پایین خواهند بود تا موقعی که برای حال نظام امنیت منطقه ادامه خواهد داشت. این موقعیتی که ما داریم، بنابراین تا اونجا که برمیگرد به آمریکا جمهوری اسلامی رو در یک موقعیت ضعیف میدونن، اونجور که خودشون میدن جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت خودشه، هم از نظر موقعیت منطقه‌ایش بعد از اکتبر 2023 و همه تحولاتی که تو منطقه به وجود اومده جمهوری اسلامی به شدت ضعیف‌تر شده، تا اونجا که برمیگرده به اوضاع داخلیش هنوز یک ماه نمیشه از اون کشتار بزرگی که انجام شده در ایران، یکی از بزرگترین کشتارهای تاریخ معاصر ایران، و جمهوری اسلامی هنوز درگیر اینه که چطور بتونه خودشو حفظ کنه در مقابل خشم و کینه‌ای که مردم ایران ازش دارن و اینی که نتونسته روایت خودشو غالب کنه و یا یه بخش وسیع از مردم روایتشو باور کنن. اینم موقعیت ضعیف جمهوری اسلامیه و طبعا نزد اسرائیل یک موقعیت خوبیه تا برای تحریک آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی. این موقعیت داریم. به اضافه اینم بعد گفت جمهوری اسلامی در زیر یه بحران اقتصادی عمیقه.
خب اشاره کنیم به نقش اسرائیل. قرار این هفته یه سفری رو نتانیاهو به امریکا داشته باشه، ظاهرا این شکلی است که میخوان راجع به خواسته هایی که اسرائیل هستن در این مذاکرات لحاظ بشه. این نشون میده که به نظر من اسرائیل نقشش حالا در یه موقعیت برابر با کشور عربی به نظرم یه سطح بالاتری هست که توی مذاکرات تاثیرگذاری داره انجام میده. به نظر من، نظر شما چیه؟
ببینید، روایتی که جمهوری اسلامی داره از این اعتراضات و سرکوبش میده تقریبا دست اسرائیل پر کرده تا بتونن برن آمریکا و به ترامپ بگن که چه موقعیتی دارن در ایران، میتونن در ایران جنبش را بندازن، میتونن در ایران سازماندهی انجام بدن و میتونن در ایران عملیات مسلحانه انجام بدن مطابق روایت جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی یه روایت درست کرده برای این که بتونه این بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران رو توجیه کنه و در این حال همین روایت باعث شده اسرائیل بتونه این که در ایران دست بالا داره و میتونه اعتراض را بندازه و میتونه عملیات مسلحانه انجام بده و جمهوری اسلامی ضعیفه، برگی باشه که اسرائیل بتونه بفروشن به ترامپ و اون رو تشویق کنن به حمله برای این که اونا بگن ما در محل نیروهای میدانی داریم و میتونیم یه کاری انجام بدیم. بنابراین اون کاری که دروغی که جمهوری اسلامی گفته برای جلوگیری از خشم مردم از اینکه چنین کشتاری انجام داده عملا به ضررش تموم شده، برای این که اسرائیل بتونه بهتر ترامپ رو تشویق کنه برای حمله نظامی به جمهوری اسلام. نکته دیگه که باز برمیگرده به همین مذاکرات اینه که گویا جمهوری اسلامی پیشنهادات جدیدی مطرح کرده تو این مذاکرات و اون باعث شده که بخوان دوباره همدیگر ببینن و این پیشنهادات گویا میتونست توجه آمریکا رو جلب کنه و سفر نخست وزیر اسرائیل و دیدن ترامپ گویا قرار مقابله کنه با خوشبینی و یا موافقت اولیه‌ای که آمریکایی‌ها کردن با پیشنهاد جمهوری اسلامی که میتونه جلو جنگو بگیره. بنابراین خود روزنامه اسرائیلی دارن از یه همچی چیزی می‌نویسن که پیشنهادات ایران مورد قبول اولیه آمریکایی قرار گرفته، حداقل گفتن واسهشون قابل مطالعه است و همین اسرائیلیا رو نگران کرده که ممکنه آمریکایی و جمهوری اسلامی به یه توافقی برسن و مسئله حمله منتفی بشه. این هم یکی از دلایل این عجله برای رفتن به آمریکا هست.
ما در چند روز گذشته شاهد یه موج بزرگی از دستگیری جناح‌های مختلف اصلاح طلب بودیم. مشخص‌ترینشون هم خانم آذر منصوری دبیرکل جبهه اصلاحات. در کنار اون ما انتشار یک فایل صوتی رو داریم از شکوری راد، نماینده سابق مجلس، که به نکات خیلی مهمی اشاره کرده. به اعتقاد من می‌خواستم راجع به اون بیشتر صحبت کنیم.
ببینید، در مورد این کشتار بزرگ ما چند تا نکته گفتیم که باید تکرار کنیم و خود صحبت‌های شکوری راد نشون میده که اون تحلیلی که ما داشتیم دقیق و درست بوده. ما اینو گفتیم که جمهوری اسلامی میدونست که باید منتظر یه جنبشی باشه، همشون پیشبینی میکردن یه همچیزی رو و از اونجا که نمیتونستن جلوشو بگیرن رفتن سراغ این که هر جنبشی بخواد شک بگیره اونو وصلش کنن به اسرائیل و از قبل براش برنامه داشتن و اینو تو صحبتهای نهادهای اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی میتونستیم ببینیم که داشتن میگفتن جنبش بعدی رو اسرائیل میخوان دامن بزنن. این آنچه که شکوری راد اومده گفته همینه. به اضافه اون چیزی که ما گفتیم این بود که الان علی لاریجانی رفته رئیس شورای امنیت ملی شده و این جزو کسایی که واسه جنبش‌های ایران جزو پاپوش دوزا بوده و این حتی واسه جنایی از خود جمهوری اسلامی هم کاروان عاشورا رو انداخته و پاپوش دوخته واسه رفیقای خودشون چه برسه مردم ایران. بنابراین آنچه که شکوری راد اومده گفته که جمهوری اسلامی چه کارهایی انجام داده از جمله آتش زدن مسجد و غیره تا اون بهانه‌ای بشه برای سرکوب و پاپوشدوزی برای اعتراضات که اینا وصلن به اسرائیل تا بتونه اونا رو سرکوب کنه و تو این وسط خب همونجوری که بارها صحبت کردیم فراخوان رضا پهلوی و اینکه قول ترامپ که تظاهراتشون مسئول خواهد بود و اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی اونا رو سرکوب کنه باعث شد به اون فراخوان بیشتر از سابق توجه بشه و در این حال بهانه بود برای اینکه جمهوری اسلامی بگه دید همونجور که گفتیم اینا تو چارچوب اسرائیل بودن و اینا رو سرکوب کنن. بنابراین اون چی که خود شکوری راد داره میگه برمیگرده به اینکه بعد از این کشتار هر جنبشی که بخواد را بیفته رو تحلیل و جا افته دادن تحلیلی که بر سر این دوره هست را خواهد افتاد و اون زیربنایی خواهد شد که جنبش های آینده اینا از روی اون جلوتر خواهند رفت. بنابراین خیلی مهمه که بر سر این کشتاری که انجام شده تحلیل رضا پهلوی و فاشیست های سلطنت طلب جمهوری خواه ها و لیبرال ها و یا تحلیل سوسیالیست ها همه گیر میشه یا هر کدوم میتونن چقدر مقبولیت اجتماعی پیدا کنن، چون اینجاست که داره تعیین میکنه نقش هر کدوم از اینا تو جنبش آینده چیه. از این نظر این دستگیری که شما گفتید و دستگیری شکوری راد اینجا مطرحه که جمهوری اسلامی روایتی که داره به شدت ضربه پذیره، به طوری که الان رفقای سابق خودش اونها هم حاضر نیستن، حالا قبلا هر کاری کردن، در این دروغ جمهوری اسلامی شریک باشن و در این جنایتی که الان انجام دادن شریک باشن. قبلا هر کاری بوده شریک جمهوری اسلامی بودن، نخواستن در این دروغ شریک باشن و در این جنایتی که شده شریک باشن. خود این نشون میده چقدر این روایت جمهوری اسلامی شکننده است و اینا که نمیتونن حتی رفقای خودشون رو اونم با این زور تهدید و فشار وادار کنن با این دروغ شریک باشن، یه ذره خارج از باندای جمهوری اسلامی کسی این دروغا رو باور نکرده و این جنایت به گردن جمهوری اسلامی افتاده و باید پاسخگوی جنایتی که انجام داده باشه.
من مایلم که به یه بخش نکات مهم این فایل صوتی اشاراتی بکنیم. اشاره میکنه به کشتن روح الله عجمی تو 401 و تونستم با کشتن به اصطلاح اون روح الله عجمی یه موجه کنن سرکوبشون رو. و بخش دیگه از صحبتاش اشاره میکنه به اینکه میانه در حقیقت میانه روها حالا اصلاح طلبا تقریبا دیگه از بین رفتن. یه اشاره مستقیم خودش میکنه به عنوان که یک عضوی از جبهه اصلاح طلب، میگه اصلاح طلب تو ایران از بین رفته. نکات مختلفی دیگه هم داره دیگه توی صحبتاش، حداقل در افشای به اصطلاح سیاست‌های خود رژیم از جانب یه بخشی از بدنه خود رژیم که داره مدتی باهاشون بودن.
موقعی که اصلاح طلبی شکل گرفت سال 76 و انتخاب خاتمی، خود نظری پردازای اصلاح طلب جنبش خودشونو جنبش طبقه متوسط میدونستن و قرار بود اینها تو تئوریاشون حامل دموکراسی و دموکراسی خواه باشن و کسایی که دموکراسی رو حفظ میکنن. تا اونجا که برمیگرده به پایه طبقاتی اینا و موقعیت سیاسیشون، موقعیت سیاسیشون باعث شده که حتی بخشای از بزرگ از خودشون به این نتیجه برسن این نظامی که الان هست قابل اصلاح نیست و تا موقعی که خامنه‌ای زنده است اجازه نمیده هیچ تغییری به وجود میاد و خودشون این شرایطی که الان هست رو نتیجه پافشاری خامنه‌ای و نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران میدونن که نمیذارن اون چیزی که اینا میخواستن اجرا بشه. این یکیشه، یعنی امتحانشون رو پس دادن، از این نظر تضعیف شدن و چیزی مطابق زبان خودشون چیزی دیگه بین مردم و رژیم نیست که بتونه یک معامله‌ای رو صورت بده، یه سازشی رو صورت بده. نیروی میانی از بین رفته. منتها فقط این فقط سیاست نیست، اون طبقه متوسطی هم که قرار بود حامل دموکراسی باشه و پایه طبقاتی اینا باشه، پایه جنبش اجتماعی باشه، خود اونم تو ایران به شدت تضعیف شده. دیدید که خود جامعه شناسایشون که دارن این تحولات طبقاتی رو تحلیل میکنن از آب شدن مداوم طبقه متوسط حرف میزنن. حتما دیدید بعضیشون حتی میگن این مثل یخیه که داره آب میشه، و بعضا میگن طبقه متوسط که پایه طبقاتی و پایه اجتماعی اینا بوده سالی 8% داره کوچک میشه و به اون بخش از مردمی میپیونده که هیچ آینده‌ای واسه خودشون نمیدونن، از نظر اقتصادی فقیر هستن و حالا تا اونجایی که به تهران برمیگرده بعضا مکانهایی که طبقه متوسط میشسته تخلیه شده و دارن این طبقه متوسط میرن تو مناطق فقیرنشین تهران زندگی میکنن به دلیل اینکه اون موقعیت دیگه ندارن که بتونن خونه داشته باشن تو این مناطقی که قبلا میشستن. بنابراین خود ضعف سیاسی اینا، تضعیف سیاسی اینا، علاوه بر تجربه‌ای که مردم ازش به دست آوردن، کاهش موقعیت زیست اجتماعی طبقه متوسط در ایران هم هست. بنابراین ما الان در ایران یه بخش خیلی کوچیکی داریم، میگن مثلا 10% که به شدت ثروتمندن و ما یک 90% داریم، 85% داریم که مطابق خود آمار جمهوری اسلامی زیر خط فقرن و فقیرن. از این نظر خود جامعه و نظر زیست طبقاتی و اجتماعی به همین دوتا گروه تبدیل شده. بنابراین مطابق خود تحلیلای نظریه پردازای خود جمهوری اسلامی هم 8% جمعیت ایران کسایی هن که احتیاج به کمک های دولتی دارن تا بتونه حتی اموراتشون بگذارن. اینو باید گفت. به اضافه خود این طبقه متوسط یه ربطی هم داره به پایه اجتماعی لیبرال ها و جمهوری خواه ها که اونا هم متکیم به همین بخش در ایران، از این نظر پایه اجتماعی پایگاه رأی اونا هم همینجوری ضعیف شده. به یه شکلی میشه گفت خود اعتراضاتی که از هفتم دی ماه شروع شد، ابتدا بازاریا که گفتن اینجوری اصلا چرخه کاسبیشون نمیچرخه و بعد به سرعت به 150 شهر رسید علیه فقر و گرسنگی، یه بخش هایشون همون جوانان طبقه متوسطیه که الان دیگه طبقه متوسط نیستن، تا اونجا که برمیگرده به زیست اقتصادی قشری که تشکیل میدن و اینا خودشون پایه های اصلی جنبش های شهری هستن برای اعتراضات این چنینی. در این حال کسایی هستن که هیچ اهرم های اجتماعی اقتصادی هم ندارن که مثلا در محل کارشون و یا بتونن از اونها استفاده کنن به عنوان یک جنبشی اونجا که مثلا کارگر دارن، به عنوان ابزاری که تو اقتصاد دارن و میتونن از اون استفاده کنن و اهرمش کنن برای تحت فشار گذاشتن سرمایه‌دارا و صاحبان صنایع سرمایه و دولتشون. از این نظر این قشر در عین اینکه یه سابقه طبقه متوسطی داشته، الان جزو طبقه فقیره و هر حرکت اقتصادی و هر آنچه که رقیبای خودت پزشکیان میگن، هر جرایی اقتصادی عملا خود این طبقه متوسط و فقیرتر خواهد کرد و اینا یه بخشی از اعتراضات خواهم بود که در خیابون، اما نه مثل سال 88 که دنبال رأیشون بودن، الان اینا هم پیوستن به اون بخش از مردم، بخش زیادشون چه دنبال اینن که نونشون کو، چرا داره سفرهشون کوچکتر میشه، و مهمتر از همه اینا اون بخشی از جامعه بودن که یه روالی داشته زندگیشون، این که خوب درس میخونن، بعدن یه کاری پیدا میکنن، بعد زندگی مشترک تشکیل میدن و اینجوری زندگیشون ادامه پیدا میکنه. همین منطق زیر سوال رفته. همونطوری که بازاری اومدن اعتراض کردن که با این اوضاع اقتصادی تجارتشون دیگه قابل ادامه نیست، اون چه که طبقات متوسط زندگیشون شروع می شده و ادامه پیدا می کرده، این مختل شده. واضحه که طبق کارگر اینجوری نبودن، اونا درس خونده و نخونده و مثلا سر کار، و این ناامیدی رو درشون نیست، در اینی که بیکار هستن، ولی ورودشون به جامعه و جایگاه اجتماعیشون تو این سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی مختل نشده بود. الان خونه های طبقه متوسط رو میتونید ببینید که دارای فرزندان بیکار هستن سالها، و همه اینا تحصیلات دانشگاهی دارن. بنابراین یکی از راه های فرارشون از این موقعیت اینی که بیان خارج و از تخصصشون و دانششون استفاده کنن تو کشورهای دیگهی که طبعا احتیاج به نیرو کار خیلی ماهر و تحصیل کرده دارن. بنابراین این که گفته اون کسی که میتونه سازش برقرار کنه بین مردم و جناح حاکم از بین رفته، خواستم بگم این فقط سیاسی نیست، بلکه اون طبقه متوسطی که اینا برش متکی بودن هم اون تضعیف شده و به شدت ضربه خورده. بنابراین حزب سیاسی که متکی به اینا بودن تضعیف شده به خاطر پایگاه موقعیت زیست اجتماعی طبقه متوسط. اینا به هم ربط دارن و فقط تجربیات سیاسیشون نیست که میتونه نشوندن این شکست باشه. بعد خود این اوضاع هم داره به جمهوری اسلامی میگه اینا دیگه اون پایگاه اجتماعی رو ندارن و طبقه متوسطی آنچنانی وجود نداره که اینا بتونن مثل سال 88 به خاطر رأی منکو بیارنش تو خیابون. بنابراین اونا جزء فقرا شدن و به خاطر مطالعات اقتصادی میان تو خیابون و نه فقط رأی منکو. این موقعیتی که اینا دارن.
تو بحث قبلی صحبتتون اشاره کردیم به گفتمان ها و به اصطلاح جنگ گفتمان ها، گفتمانی که الان خب جمهوری اسلامی با به استناد به اینکه این جریان از طرف اسرائیل هست اومد سرکوب کرد به سر خیزش مردم ها. و تو صحبت های این شکوری را در ما دیدیم که این اشاره میکنه به این بحث که وزارت اطلاعات یا ارگان اطلاعاتی دقیقا به دنبال پروژه کشت سازی بودن که از همین طریق بتونن مثلا اون خیزش رو سرکوب کنن. خب ما از طرفی سوسیالیست هم خب گفتمان خودشونو دارن. میخواستم راجع به این گفتمان هایی که الان در جریان هست و اینکه کدوم گفتمان میتونه دست بالا رو داشته باشه
با توجه به این دستگیری جبهه اصلاحات که میدید، اینها کسایی بودن که اطلاعیه دادن و تو اطلاعیه شون این کشتار رو محکوم کردن و تسلیت گفتن به مردم ایران، و موقعیتی که داشتن بیا به حال زیر تهدیداتی بودن، اسم جمهوری اسلامی به عنوان قاتل این کشتار نیست که میتونسته دلایل امنیتی داشته باشه که الان معلوم شه نداره و گرفتنشون. بنابراین اینها به عنوان بخشی از اصلاح طلبا یا مثل خاتم اینا نرفتن تایید کنن این کشتار رو. اینها کسایی بودن که اون کشتار رو تایید نکردن. اینطوری میتونیم بگیم که روایت و یا گفتمان جمهوری اسلامی ضعیفترینه در میون این چهار جریانی که الان روایتشون مطرحه، یعنی جمهوری اسلامی، سوسیالیست ها، رضا پهلوی و فاشیستای سلطنت طلب و لیبرال ها و جمهوری خواه. اگر این چهار تا رو بگیم، جمهوری اسلامی توش ضعیفترینه. از این نظر میشه گفت هر چقدر جمهوری اسلامی شکست بخوره و اینکه نتونست تا همقطارای سابق خودشو همراه کنه با این دروغ، بنابراین میاد که به شدت جمهوری اسلامی ضعیف بشه، برای اینکه نمیتونه پاسخگوی این چند هزار خونی که ریخته باشه. دومین مسئله برمیگرده به این ست جریان. دو تا لیبرال ها و جمهوری خواها با سوسیالیست ها یه همپوشانی هایی دارن. البته لیبرال ها و جمهوری خواها یک دست نیستن. تا اونجا که برمیگرده به سوسیالیست ها، اکثریتشون یا اکثریت غالبشون دارن میگن این جنایت توسط جمهوری اسلامی انجام شده و دارن میگن سلطنت طلب ها، رضا پهلوی، نتانیاهو و ترامپ چه کمکی کردن به این کشتار. اونها رو در مقابل این جنایت پاسخگو نمیدونن، چون اصولا اپوزیسیون چیکار کرده؟ اپوزیسیون یه فراخوان داده و نباید جمهوری اسلامی و یا ایران کشوری باشه که وقتی فراخوان تظاهرات بهش داده میشه، توش داده میشه، توسط هر جریانی اون منجر به مرگ بشه. بنابراین اگر در کشوری فراخوان تظاهرات منجر به مرگ میشه، مسئلهش اپوزیسیون نیست، مسئلهش رژیم حاکمه که چنین مناسباتی اونجا حاکم کرده که کسی حق تظاهرات نداره. لیبرال ها دو شاخن، عده‌ای نزدیکن به سوسیالیست ها، عده‌ای دارن میگن رضا پهلوی و فاشیست های سلطنت طلب شریک جنایتن به خاطر فراخوانی که دادن، به خاطر دروغایی که گفتن، هم این که ما 50,000 تا نظامی هست که پیوستن به رضا پهلوی و بعدن توی مصاحبه هم رفته بالا گفته 3,000 تا و الان معلوم نیست اون کسایی که مردم این رو کشتن از اون 3,000 تایی هم که به رضا پهلوی پیوسته بودن یا اونا کجا بودن. و دومیش اینه که گفتن کمک میاد و اگر تظاهرات های دیگه فراگیر نمی شده به خاطر ترسی بوده که از کشتار اینا جمهوری اسلامی وجود داشته و اینا یه اطمینانی دادن به مردم ایران که بیاید وسط، اصلا دیگه نباید بریم خونمون، بعد تو خیابونا ببونیم، مراکز قدرت بگیریم و غیره. و ترامپ میاد بهتون کمک میکنه، اون نمیذاره جمهوری اسلامی شما رو سرکوب کنه. این نقش رو اینا داشتن در این سرکوب، ولی مسئولیت اساسیش با جمهوری اسلامی. بنابراین یه شاخه از لیبرال ها و جمهوری خواه هستن. 100% رضا پهلوی و فراخوانش رو در عین اینکه مثل سوسیالیست میگن چه ضرباتی زده، ولی اونا رو در جنایتی که انجام شده رو شریک میدونن. این دوتا مسئله هست. تا اونجا که برمیگرده به خود سلطنت طلب ها، اونا در گفتمانشون تا اونجا که برمیگرده به رسانه هایی که هست، چون رسانه های بزرگی در دست دارن، بلنگوهای زیادی دارن، ولی معنیش این نیست که تو ایران و در میون اپوزیسیون گفتمان اونا جایگاه بزرگی داشته باشه. به نظر میاد بیشترین روایت از این کشتار متعلق به سوسیالیست ها و لیبرال ها و جمهوری خواه. این دوتا گفتمان و تحلیلشون از این اوضاع بسیار بسیار بزرگتر از جمهوری اسلامی و سلطنت طلبها و فاشیستای طرفدار رضا پهلوی.
بینندگان گرامی، به پایان یکی دیگه از ویژه برنامه تلویزیون رو به پیش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته شده باشه. ویژه برنامه تلویزیون بپیش با توجه به حساسیت و سرعت تحولات جاری در ایران و منطقه راه اندازی شده و از این پس هر هفته روزهای سه‌شنبه از طریق پلتفرم یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. آرشیو کامل همه برنامه ما در کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام بپیش تیوی در دست شد. تا هر زمان که خواستید بتونید برنامه دلخواه خودتون رو دوباره تماشا کنید. از دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما از طریق ایمیل تلویزیون بپیش بسیار خرسند میشیم. همراهی و بازخورد شما به ما کمک میکنه تا برنامه دقیق‌تر و پربارتری رو تولید کنیم. سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا دیدار دیگه برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنیم.